آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشه. ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشن. خیلی چیز مهمی است. خب حالا به حمدالله تو این یکی دو ساله به همت مسئولین خیلی از کارگاه‌های تعطیل شده را افتاد. من اونطور که به من گزارش کردن حدود 10,000، نزدیک 10,000 کارخونه که تعطیل بود یا نیمه تعطیل بود، اینا احیا شد، زنده شد. این کار باید ادامه پیدا کنه. انواع و اقسام روش‌ها برای امنیت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشه.
امروز دعوت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
حاضر هستم، شانس دارم به
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا نتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با آزادراه امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز به پروژه ها و اقدامات در راستای توسعه هم نقل دریایی میپردازیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. یکی از بخش های مهم در حمل و نقل برای کشور ما با توجه به ارتباط و مرزهای دریایی که ما داریم که میتونه بسیار کمک کننده باشه در حوزه توسعه تجارت و بازرگانی ما، به خصوص با کشورهای همسایه ما در مرزهای دریایی. شما هم با برنامه آزاد را همراه باشید. از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30036 37 نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز آزادراه به ما بگید. پیشتر عرض کردم خدمتون در برنامه امروز به پروژه‌ها و اقدامات در راستای توسعه حمل‌ونقل دریایی می‌پردازیم. همراه هستیم با جناب آقای پیمان مسعودزاده بازرس و رئیس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران. آقای مسعودزاده سلام، خوش آمدید به آزادراه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران و بینندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
شبکه رادیویی اقتصاد، شنوندگان همراه ما با برنامه آزادراه. آقای مسعودزاده گرامی، در رابطه با ناوگان حمل و نقل دریایی از زبان شما بشنویم توان و ظرفیت ما در حوزه ساخت شناورها به چه صورتی هست و قطعاً موضوعی است که در راستای توسعه حمل و نقل دریایی باید به اون توجه داشته باشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، به موضوع مهمی اشاره کردین. خب همطور که میدونین و شنوندگان مستحضر هستن، بیش از 90% کالاهای صادراتی یا وارداتی ما از طریق دریاست و عملا دریا شاهرک حیاتی امن و ارزان قیمت تبادلات کالایی بین کشورهاست و ما خب به یمن موقعیت جغرافیاییمون این نعمت خدادادی رو داریم که هم در شمال هم در جنوب مرزهای گسترده‌ای داریم، تقریبا حدود 900 کیلومتر در شمال و اگه دور جزایر هم حساب کنیم در مجموع 5800 کیلومتر ما مرز دریایی داریم.
بله.
که خدمت شما عرض کنم که این دوتا رو اگه کنار هم بذاریم، یعنی داشتن یک ارتباط بین المللی خوب، یک ناوگان حمل و نقل خوب، فقط به کشتیرانی ها محدود نمیشه. این یه عقبه و یه پشتوانه ای میخواد که همونطور که شما گفتین ساخت کشتی و من اضافه میکنم بهش تعمیرات کشتی هم میتونه قدرت دریایی کشور باشه. چون اگر ناوگان وارداتی باشه، در مواقعی که بالاخره نخوان خدمات بدن به این کشتی ها و یا به ما اون ناوگان رو ندن، مثل همون اتفاقی که تو هوایی افتاده، این میتونه یه پاشنه آشیلی باشه. اما خوشبختانه ما تو صنایع دریایی موفقیت های خوبی خصوصا پس از انقلاب داشتیم. یعنی ما قبل از انقلاب فقط در حد شناوره 50 فوتی آلومینیومی سابقه ساختش هست که توی یکی از شرکت‌ها در خرمشهر ساخته شده بود و عملا راه اندازی بزرگترین کشتی سازیمون بعد از انقلاب بود. قبل از انقلاب شروع شد ولی بعد از انقلاب کشتی سازی بزرگترین کشتی سازی ما که زیر مجموعه سازمان گسترش هم هست در بندر عباس راه افتاد و عملا در میانه جنگ بسته به نیازی که جنگ داشت شناورهای فایبرگلاس و تندرو به تعداد انبوه ساخته شد و بعد از جنگ عملا ما شاهد رشد صنایع دریایی ما در همه زمینه‌ها بودیم. یعنی از نظر ساختاری شاید دوستان و شنوندگان ما براشون جالب باشه، ما 28 کشتی سازی بزرگ همین الان داریم. یه زمانی اینها با یعنی یادهای تعمیراتی و شناورسازی بخش خصوصی تو دهه 80 بیش از 100 مورد بود و حدود 28 تا الان شناورسازی بزرگ داریم که تو انواع مختلف از
و فعال. درسته؟
بله فعال هست. بله. البته بگم ممکنه که حالا به هزار یک دلیل رکود اقتصادی، تورم،
تمام ظرفیتشون استفاده نکنن، اما
ظرفیت کار نکنن، اما فعال هستن تو شناورهای فایبرگلاس، شناورهای آلومینیومی، شناورهای فولادی، توی انواع کلاس ها تانکر، خدمت شما عرض کنم کانتینر بر، شناورهای یدکش، شناورهای جستجو نجات، لایروب، آلاینده روب، انواع و اقسام شناورهای تندرو، مسافری، تو کلاس های مختلف تو ایران تجربه ساختشون هست. حتی ما تجربه ساخت شناور برای کشورهای دیگر هم داریم که حالا نمونه بارز و خیلی مشخصش که تو خبرها بود ساخت شناورهای افراماکس برای ونزوئلا بود. حالا این خود کشتی سازی پس یه زیر ساخت میخواد که هست، نیروی متخصص میخواد که ما توی دانشکده های خوبمون نیروهای خوبی پرورش دادیم تو سالهای گذشته، حتی تعدادی رفتن آلمان دوره دیدن، تو لهستان دوره دیدن و الان هستن اساتید دانشگاه هستن. ما تو حوزه نیروی انسانی هم مشکلی نداریم. حالا تو حوزه طراحی نیاز بود ما قبلا برای طراحی شناور نقشه ها رو باید میفرستادیم کشور دیگه تست مدل بشه، یعنی مدل سازی و تستش باید در کشور دیگه انجام میشد. خوشبختانه الان سال هاست که ما حوزچه های استاندارد تست مدل شناور رو هم داریم و حتی این سهه گذاری روی تر هم در داخل انجام میشه و تعداد زیادی هم شرکت های دانش بنیان داریم تو حوزه تجهیزات و تو حوزه مثلا رنگ، خدمت شما عرض کنم مخابرات ناوبری و دیگر حوزه ها فعال هستن و عملا نیاز ما رو تامین میکنه. اما اگر از من سوال کنید که خب این که همه چیش خوبه کجاش مشکل داریم، ما بالاخره از نظر اقتصادی صرفه نداره که بعضی از تجهیزات مثل موتور، وقتی ما یه شناورای بزرگ ممکنه 2 تا دونه موتور، 5 تا دونه موتور، 10 تا دونه موتور در سال نیاز باشه و اینها هزینه سرمایه گذاری برای ساختشون خیلی بالا، توجیه اقتصادی نداره. پس ما بعضی از تجهیزات رو به دلایل اقتصادی نیاز به وارداتشون داریم. خب تحریم رو اینها اثر میذاره، به ما نمیدهند، بحث ارز و انتقال ارز و خلاصه این موضوعات رو هم داریم که اینها روی فعالیت های کشتی سازی ما بی تأثیر نبوده. من میخوام اینجا پیشنهاد کنم سرمایه گذارانی که دوست دارن کار اقتصادی سودآور و نو انجام بدن به دریا نگاه بکنن. ما توی تقریبا 20 سال گذشته هر چقدر که توی صنعت مسافری و گردشگری دریایی وارد شدیم اون ظرفیت پر شده. یعنی اگر نگاهی به آمارای سازمان بنادر تو جابجایی مسافر نگاه کنین، حالا الگوش هم که بخوام خدمتون بگم، اول از بندر عباس به بهش خطوط آبی بود که مسافر رو جابجا می‌کرد.
بله.
اینها اومدن سازمان بنادر در سال 81 شروع کرد به دادن وام‌های وجوه اداره شده، یعنی وام‌های ترجیحی کم بهره برای جایگزینی شناورهای قدیمی با شناورهای مسافربری جدید. این تحول ایجاد کرده به نظر من و جای تقدیر داره سازمان بنادر که شناورهای جدیدی اومد ساخته شد. اصلا برای انجام اون تقاضا کشتی سازی های در قشم و بندر عباس و جاهای دیگه فعال شدن و ما می دیدیم که آمارها هر سال مثلا 30% 40% افزایش جابجایی مسافر رو نشون می داد. و تو پیک حتی شناور نبود، شناورهای نظامی و شناورهای دیگه می اومدن کمک می کردن برای جابجایی مسافر و جابجایی خود رو. بعد یواش یواش چیز پیدا کرد به جزیره هرمز و این خط توسعه پیدا کرد. جزیره هرمز هم همونطور که می دونید بسیار جاذبه گردشگری خوبی داره.
بله.
و مسافر میره. پس من میخوام خدمت شما بگم که جا داره ما برای جزایر دیگه‌مون حتی به عنوان واتر تاکسی برای جابجایی از 2 تا منطقه، مثلا کسی از بندر عباس بخواد بره کیش، نباید تا لنگه و چارک و اینها برن از اونجا.
این ظرفیت وجود داره ولی کماکان باید بپذیریم آقای مسعودزاده توجه نشده به این ظرفیت. دلیلش هم خیلی ها عنوان میکنن که اون انگیزه اقتصادی لازم شکل نگرفته. با توجه به تجربه‌ای که عزت علی بهش اشاره میکنید که اومدن سرمایه گذاری کردن، بازدهی رو دیدن و اتفاقات خوب در این حوزه در حال رخ دادن هست، اما معرفی کردن اون بحث دیگریست.
بله من قبول دارم باید اطلاع رسانی بشه، باید پکیج های سرمایه گذاری در قالب طرح‌های توجیهی FS به نظر من از طریق مناطق آزاد، از طریق فرمانداری هایی که جزایر زیر نظرشون هستن تهیه بشه و اینها فراخوان زده بشه، به اطلاع عموم مردم برسه. من میخوام اینطوری خدمتتون بگم، شما میدونستین اگر کسی طرحی رو ببره و وجود اداره شده سازمان بنادر تاییدش بکنه برای ساخت شناور مسافر بر، حتی امکان واگذاری وام با بهره 0% وجود داره؟
من دقیقا اطلاع ندارم.
بله همین این هست. حالا
همین دیگه بحث آگاهی خیلی مهمه، این که ما بتونیم این فرصت ها رو برای سرمایه گذارانمون معرفی بکنیم و اونها رو به نوعی آگاه کنیم با قوانین و مشوق هایی که در این حوزه وجود داره تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری شکل بگیره.
اونجا نقش رسانه خیلی پررنگه. البته ما حالا در انجمن ها خدمت شما عرض کنم، سازمان بنادر، سازمان گسترش، شورای عالی صنایع دریایی، همه و همه باید این نقش رو ایفا کنن، اما بسترش رسانه ها هستن که حالا رادیو اقتصاد جای تشکر داره، من بارها دیدم که به این موضوع پرداخته و مخاطب خوبی هم داره و همینجا من عرض میکنم که اگر دوستانی خواستن میتونن به انجمن منفی دریایی ایران، به وجود اداره شده سازمان بنادر، به شورای عالی صنایع دریایی مراجعه کنن، طرحها در اختیارشون قرار میگیره، اگر خواستن کمکشون میکنیم تو نوشتن طرح، تو گرفتن مصوبات و ما خواه ناخواه باید بریم به سمت دریا و باید تمرکز جمعیت از مرکز که ما میبینیم الان آب نداریم و بحث اشتغال هست، اگه این جمعیت بره به سمت استانهای ساحلی ما همش خیر و برکته، هم ایجاد اشتغال میشه. حالا شما فقط ما به جابجایی مسافر و بحث گردشگری اشاره کردیم،
میتونیم
پرورش ماهی در قفس یک کار بسیار سوداوره، حالا ماهی میگو هم باش یک کار بسیار سوداوره که اشتغال خوبی میتونه توی استانهای ساحلی ما ایجاد بکنه و این هم یکی از اون طرحایی که حالا با مراجعه به شیلات میشه که پکیجاشو گرفت، زمین هایی که مشخص کردن برای این کار گرفت و سرمایه گذاران به این سمت بیان. یه نکته فقط
اتفاقات خوبی هم در این چند سال گذشته در این حوزه رخ داده و این نشون دهنده این هست که جذابیت لازم اونجا صورت گرفته. بفهمید
به اندازه نروژ، به اندازه درآمد نفت ما، درآمد از صادرات ماهی و پرورش ماهی در قفس داره. یعنی اینقدر ما پتانسیل داریم برای این کار. اما حالا یکی از دلایلی که باعث شده، حالا یکیش اطلاع رسانی بود گفتیم، یکی دیگه که باعث شده کمتر سرمایه گذارها اومدن به سمت دریا، به نظر من فقدان وجود یک بانک دریاییه. من جاهای مختلفی هم گفتم. ببینید بانک ها زیر مجموعه شورای عالی پول و اقتصاد هستند و مصوبات برای همشون یکیه. ما در گذشته بانک های اختصاصی داشتیم، مثلا بانک مسکن تو حوزه مسکن اختصاصی وام میده، یا بانک کشاورزی رو داشتیم خدمت شما عرض کنم، بانک تجارت رو داشتیم، بانک توسعه صادرات، حالا بانک های تخصصی که هر کدوم به فراخور اون صنعت به طور تخصصی طرح رو بررسی میکردن و پیشنهادهای وامشون منطبق. ما تو دریایی نداریم. ببینید حجم سرمایه گذاری در دریا بالاست، یعنی وقتی شما یک کشتی میخواییم بخرین 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، با این نرخ برابری با ریال عددهای خیلی گنده میشه. بانک ها هم حجم انقدر گنده رو به سختی مصوب میکنن بدن، هم تضامینی که میخوان تضامینی هست که سخته برای متقاضی اون تضامین رو بذاره، در صورتی که تو دنیا خود کشتی رو به عنوان ضمانت قبول میکنن
بعده.
و این وامو میدن. موضوع بعدی باز پرداخته. تو دریا باید 3 تا 5 سال حداقل برای کشتی متوسط به پایین دیده بشه، کشتی بزرگ هم مثلا 7 تا 10 سال این واما بهشون تعلق میگیره. اما توی شرایط تورمی که داریم بانک‌ها به خاطر مسائل اقتصادی رو به وام‌های 6 ماهه و 1 ساله و نهایتاً 3 ساله دارن و بهره‌های خیلی بالا. پس ما وجود بانک تخصصی میتونه این خدمت شما عرض کنم که این رونق رو بده و این جذابیت رو ایجاد بکنه که سرمایه‌گذاران بیان سمتش. خب ممکنه به من بگید که این آیا نمونه‌ای هم داره؟ من عرض می‌کنم چین، کره، کشورهای این چین، حتی روسیه، کشورهایی هستند برای توسعه صنایع دریاییشون و برای توسعه اشتغالشون، اونجوری که این خندقه استراتژیک هست، وام‌هایی رو تحت شرکت قالب بایر کردیت میدن به صنایعشون و میگن اگر شما یه مشتری آوردی با شما قرار داد کرد، ما مثلا تا سقف 90% رو وام کم بهره میدیم به مشتریتون. این باعث شده که صنعت ساخت کشتی تو این کشورها به شدت رونق پیدا بکنه و با تجربه‌ای که من دارم با بررسی کشورهایی که انجام شده، عملاً رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی کشورها و توسعه صنعت دریاییشون هست. من همیشه مثال می‌زنم کشور کره جنوبی رو، همه ما ممکنه که با لوازم الکترونیکی و حالا موبایل، تولید موبایل و اینا ببینیم، یا با خودرو، در صورتی که قبل از همه اینها شرکت‌های بزرگی که حالا من اسمم نمی‌خوام بیارم که تو حوزه گوشی موبایلم دارن فعالیت می‌کنن، قبل از اینکه به صنایع الکترونیک بیان، صنایع سنگین داشتن و کشتی‌سازی داشتن. بله. یعنی شرکت‌های بزرگ کشتی‌سازی بودن. دولت کره همواره صنعت کشتی‌سازیش رو حمایت کرده. این حمایت از جنس حمایتی که ما تو ذهنمونه که مثلا از خودروسازا میشه منظور ما نیست. حمایت از این جنسی که اونها تأمین منابع مالی برای مشتریان و برای ذینفعان اون کشتی سازی ها کردن با هدف این که اینها تیراژ رو بالا ببرن، کیفیت بالا بره، رقابتی بشه قیمت هاشون و اشتغال ایجاد بشه، که این زنجیره بیش از 100 زنجیره تأمین داره یک کشتی وقتی که
قطعاً صنایع کوچک و متوسط مرتبط با خودش رو همراه میکنه با صنعت مادر. در کشور ما هم باید به این سمت و سو میرفتیم با توجه به ظرفیتی که دریاها برای ما دارن، کشورهای همسایه‌ای که از طریق مرز دریایی با ما همسایه هستن و ارتباط دارن، و شما هم اشاره کردید بیشترین حجم صادرات و واردات ما از داره از طریق دریا صورت میگیره و این نشانه هایی است برای اینکه ما بریم اقدامات بهتری رو در راستای توسعه هم نقل دریایی پیش روی خودمون ببینیم و برای اون برنامه‌ریزی بکنیم. در رابطه با بانک تخصصی من هم با شما موافق هستم، هر چند باید وقتی نگاه میکنیم به بانکداری در کشورمون و بانک‌های تخصصی که شکل گرفتن، میبینیم که خیلی ما در رابطه با بانک‌های تخصصی اون هم به دلیل کمبود منابع مالی موفق نبودیم و در اون حوزه‌ها نتونستیم خوب عمل بکنیم.
من اجازه دارم یه نکته دیگه اضافه کنم؟
بفرمایید.
تو صنعت دریایی ما حالا بحث گردشگری اینا بیشتر نگاهمون نگاه داخلیه، اما میتونه که گردشگری توریست به خارجی هم بیاد، خب اون جذابیت ها رو داریم. اما اگه فقط این رو ما نبینیم و به جنبه های دیگه دریا هم نگاه بکنیم، حمل و نقل حالا بار چه به صورت فله، چه تانکر و چه به صورت کانتینری، الان تمام درآمدشون به صورت ارزیه. یعنی تو دنیا بله. کشتیرانی ها همه ارزی قراردادها رو می‌بندن رو و درآمدشون رو ارزی می‌گیرن و اگه سرمایه گذاری بشود میشه میتونه ارزآوری برای مملکت داشته باشه. ما یه زمان کشتیرانی جمهوری اسلامی واقعا جزو چند تا کشتیرانی برتر بود، حالا به خاطر تحریم ها و اینها بالاخره مشکلاتی پیش اومد، ما میتونیم دوباره جایگاه خودمون رو توی صنعت حمل و نقل دریایی داشته باشیم. به نظر من خصوصا روی حمل و نقل فراورده و حمل و نقل گاز، حالا چه به صورت LPG یا مشتقات دیگه‌ای، اگر اون ناوگان رو ما داشته باشیم، نبض اقتصادی فردای دنیا رو هم میتونیم در دست داشته باشیم. درآمد هم ارزی هست. ما بانکامون میان برای ساخت مسکن یا جاهای دیگه که وام میدن عملا ریالیه، اما در کشتی سازی اگر این سرمایه گذاری بکنن درآمد ارزیه و مطمئن باشن بانکای ما در نهایت هم کار ملی کردن هم کار سودآور کردن.
بسیار عالی. امیدواریم که به این سمت و سو بریم آقای مسعودزاده، چون ظرفیتش وجود داره، توانش وجود داره، با توجه به شرکت هایی که شما هم اشاره کردید میتونیم اقدامات خوبی رو در این حوزه شاهد
باشیم. من که خیلی امیدوارم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه آزاد را. آرزو میکنم که روز خوبی رو در ادامه داشته باشید. جناب آقای پیمان مسعودزاده بازرس و رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ.
سلام و صبح شما بخیر باشه همراهان محترم برنامه آزادراه در رادیو اقتصاد. امیدوارم اولین روز از هفته رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و تا انتهای امروز بهترین های خدا روزی شما باشه. امروزه حمل و نقل دریایی کالا یک گزینه مقرون به صرفه و کارآمده و همچنین یک روش ایمن و قابل اعتماد برای تجارت کالا هست. من در سطح شهر هستم و پرسش امروزم از شهروندان این هست که آیا تا به حال از طریق دریا سفر کردن یا خیر؟ گزارش امروز رو با هم بشنویم. آقا تا به حال از طریق دریا سفر کردی؟
نه متاسفانه قسمتش نشده.
شمال هم که مسافرت میریم با قایق های جلوی ساحل دریای شمال اونجا میریم.
بله یه سفر به دریای عمان داشتیم.
نه فقط خانوادگی بود اونجوری سفر نداشتیم.
با لنج رفتم هرمزگان.
حالا به نظر شما کشور ما چه قابلیت هایی رو برای توسعه حمل و نقل دریایی مسافر داره؟
خب ما با توجه به اینکه از سمت شمال و جنوب تو بحث آبهای آزاد راه داریم، خب طبیعتاً تو بحث گردشگری و تو بحث حالا اقتصادی خیلی میتونه مسافر ثمر باشه برای کشورمون.
خیلی از حمل و نقل توسط کشتی ها رو دریا انجام میشه دیگه. بارای ترانزیتی که از کشورهای دیگه میاد توسط کشتی ها تا بندر عمدش با کشتیه که بعدش باز تریلیا حمل میکنن داخلش ایران.
بله از اونجایی که کشور ما هم از شمال و هم از جنوب دریا راه داره خیلی قابلیت ها میتونه داشته باشه، هم ماهیگیری هم تجارت ماهی میگو خاویار. بعد به هم، کشورهای همسایه خب میتونیم داد و ستد داشته باشیم.
کشور ما ایران کسی بوده که از قدیم و ایام توی دریانوردی حرف اول رو میزدیم. بنادرمون که تقریبا بد نیست، خوبه. یه خورده کشتیامون مال خودمون باشه، خواسته باشیم تو همون نقل باشیم، فکر میکنم پیشرفته خوبی داشته.
بله کشور ما قابلیت توسعه حمل و نقل دریایی رو هم داره. به دلیل موقعیت استراتژیک خلیج فارس و داشتن دریای خزر، حمل 90% از محموله ها به روش دریایی انجام میشه. خدا قوت میگم به همه اونهایی که در بنادر حضور دارن و دارن تلاش میکنن برای این مرز و بوم. متشکرم که همراه من بودید. خدا نگهدار شما.
خب بریم سراغ اخبار حوزه حمل و نقل و خانم محبوبه کباری خبرنگار حوزه حمل و نقل. خانم کباری سلام، خوش آمدید آزاد را.
خب عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون خب از همراهی شما خانم کباری. شنونده مهمترین اخبار حوزه حمل و نقل هستیم، بفرمایید.
بله یکی از مهمترین اخباری که در این ایام مطرح شده مربوط به بحث سفرهای اربعین هستش که طبق برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته قرار هستش که تمامی ناوگان حمل و نقل چه در بخش ریلی چه در بخش هوایی و چه در بخش جاده پای کار بیان. و با توجه به اینکه یکی از مهمترین بخش‌های حمل و نقلی حوزه حمل و نقل هوایی هستش، قرار شده که فروش بلیط‌های پروازهای اربعین از 8 مرداد ما شروع شده و انشالله مسافره برای بازه زمانی 17 تا 26 مرداد ما اقدام به خرید بلیط پروازهای اربعین میکنن. و یکی دیگه هم حالا بحثی که در این ایام مطرح شده بود مربوط به نرخ مصوب بلیط پروازهای اربعین هستش که مسافرها حتما از سایتی که سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده اقدام به خرید بلیط هواپیما بکنن تا مشکلی در این زمینه پیش نیاد. و اعلام کردن که اگر امکانش هستش بلیط رفت و برگشت رو بخرن تا مشکلی برای برگشت ایجاد نشه. اما توصیه کردن که به هیچ عنوان بلیط چارتری نخرن و هیچ اجباری هم برای فروش بلیط رفت و برگشت نیستش. و یکی دیگه هم از اخباری که در این ایام مطرح شده بود مربوط به حوزه حمل و نقل جاده‌ای هستش که سازمان راهداری تمام تلاشش رو از تمامی ظرفیت‌های خودش برای جابجایی زائران اربعین استفاده کرده و طبق مسابقاتی که در این ایام هستش برای بازه زمانی نوروز اربعین به هیچ عنوان حالا بلیط یا اتوبوسی برای سایر